سلام شنونده های ارجمند و برنامه گفت و شنود این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم بحث و گفت و شنود در مورد کودکان. امروز روز کودک است و این روز را به همه کودکان جهان مبارک باد میگوییم. در آغاز قبل از این که حضور مهمانان گرامی خود که از طریق ارتباط مستقیم تلفن با برنامه وصل خواهند شد، قطعه شعر زیبایی داریم که بخشی از آن را خدمت شما تقدیم میکنیم. بعد سراغ مهمانان عزیز این ساعت میرویم. الهه احرار، شاعر و نویسنده و کارشناس عدالت اجتماعی و حقوق بشر، این شعر زیبا را به مناسبت روز اطفال یا حقوق اطفال فرستادند که خدمت شما پیشکش میکنیم. عنوان این شعر است: کودکان امروز، آینده سازان فردا. کودکان نازنین، ای زاده افغانیان، نونهالان وطن، ای زیب باغ و بوستان، سرنوشت ملت و میهن به دستان شماست. میهن خود را شما سازید فردا گلستان. طفل امروز است فردا وارثان این وطن، لازم است سالم به بار آیند امروز کودکان. کودکان هستند چو گلهای قشنگ میهنم، گل شود تاراج زبستان گر نباشد باغبان. باغبان باخرد هر خاره را گلزار کند، و نگلزارها شود گلخن ز دست جاهلان. جامعه امروز را کودکان دیروز می سازند و کودکان امروز نقش آفرینان فردا هستند. شاید در ابتدای این جمله کلیشه‌ای به نظر برسد. از آن دست عبارات آرایش شده است که بارها بجا و بیجا به کار رفته، اما در هر حال در درست بودن این گزاره شک وجود ندارد. کودکان ترس ها، ناکامی ها، ضعف ها و از سوی دیگر موفقیت ها و عزت نفس بالا را با خود از دوران کودکی و بزرگسالی می آورند و در نهایت جامعه ای که تشکیل می شود براینده همه این احساس ها، احساس های خوب و بد است. بر این اساس است که برداشتن هر قدمی در مسیر بهتر برای اطفال ارزنده است. از روز حقوق طفل در حال اجلال به عمل می آید که در افغانستان اطفال در مورد حق و حقوقشان چیز نمی دانند، اما کسانی که در جامعه می دانند آیا از آن چشم پوشی می کنند؟ دیده می شود که همه روز میلیون ها کودک در شهر کابل با شکم گرسنه و لباس های فرسوده مصروف کارهای گوناگون هستند. آیا کسی هست که به خواست های آنان پاسخ مثبت بخشد؟ شماره از کارشناسان با تاکید به ماحول امن برای حقوق کودکان می گویند که صفحات حقوق کودکان هم مانند صفحات کتاب هایشان در آتش جنگ ها سوخته است. اما آیا فرد دلسوزی در جامعه پیدا می شود که دل به دست دارد و با شامل نمودن طفل به مکتب دل او را و رضایت پروردگارش را به دست دارد؟ کمیته حقوق کودک ملل متحد نهاد برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از این پیمان است. کنوانسیون حقوق کودک در 20 ماه نوامبر 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. تا کنون 193 کشور یعنی تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالیا این سند را امضا کرده اند و در 140 کشور اجرا می شود. به این ترتیب مقبول ترین سند حقوق بشر در تاریخ است. نیمه از 30 میلیون نفوس در افغانستان زیر سن 18 سالند. آنها تحت تأثیر جنگ، وضعیت نامساعد، اقتصاد ضعیف و هنجارهای اجتماعی و شیوه های مضر اجتماعی در معرض شرایط شدید خشونت و سوء استفاده قرار می گیرند. افزایش تعداد و فراوانی حوادث مرتبط با جنگ موجب افزایش هشدار دهنده تلفات کودکان شده است. دختران افغان با ازدواج های زود گذر، قتل های ناموسی، سوء استفاده های خانوادگی و خشونت جنسی روبرو اند. پسران افغان از بسیاری از خطرات مشابه به همراه استخدام نظامی، درگیری های مسلحانه و استثمار جنسی رنج می برند. هر دو دختر و پسر در معرض خطرناک کار، تماس با ماین های زمینی و خشونت در منزل روبرو اند. خب برای بحث روی این موضوع که امروز روز حقوق کودک است، از بانو نوریه نزهت نجرابی سخنگوی وزارت معارف و بانو الهه احرار کارشناس عدالت اجتماعی و حقوق بشر و رئیس سازمان مهربانی دعوت به عمل آوردیم تا سوالات را با ایشان مطرح بسازیم در خصوص حقوق طفل در افغانستان. خب سحر عظیمی پرودوسر برنامه اشاره دارند که مهمانان عزیز ما روی خط هستند و با برنامه وصل هستند. خب نوریا جان نزهت نجرابی سخنگوی وزارت معارف، با سلام و سلامتی اول خو خوش آمدین به برنامه.
خدمت شما، خدمت مهمان برنامه و خدمت تمامی شنونده های عزیز.
ممنون شما. همچنان الهه جان احرار کارشناس عدالت اجتماعی و حقوق بشر، شاعر و نویسنده و رئیس سازمان مهربانی، از حضورتان، از حضور صمیمانه‌تان به برنامه استقبال میکنیم. خوش آمدین شما هم به برنامه.
تشکر. ژورنالیست نخبه و برجسته ما لیلما جان عظیمی، افتخار بخشیدین که امروز من به محفلتان دعوت کردین. یگانم به برنامه تان، یگانم سپاس و به میمان عزیز ویژه ما شما همچنان سلام و به تمامی شنوندگان ما سلام و احترام تقدیم است.
ممنون و سپاسگزار هستیم. خب شنونده های عزیز، هر دو مهمان عزیز ما روی خط هستند. حال میریم سراغ بانو نجرابی. خانم نوریا نجرابی، به نظر شما اطفال از کدام سن تا کدام سن از حمایت های قانونی قانون حمایت از اطفال در افغانستان بهره مند می شوند؟
خب از اطفال در افغانستان از سن 6 الی 7 سالگی که اینا می آیند به طرف مکتب و از حق تعلیم اینا برخوردار می شوند.
بله.
از سایر حمایت های حقوقی و سایر حمایت ها هم اینا برخوردار می شوند.
درست. خب افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی از آنها مسئولیت نگهداری و سرپرستی اطفال بی‌بضاعت به عهده دارند، در صورت مشاهده موارد آزار و اذیت اطفال، چه اقدامات را باید روی دست بگیرند و چه اقدامات روی دست میگیرند در حال کنونی؟
خب مؤسساتی که در راستای احقاق حقوق اطفال کار میکنند،
بله،
وقتی اینا میبینن که یک طفل در افغانستان با بدرفتاری مواجه است، با خشونت مواجه است یا هم با فقر اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه، نیاز به این است که در قسمت فراهم‌آوری زمینای وضعیت زندگی بهتر برای اطفال به این شکل مساعدت های حقوقی و سایر مواردی که طفل را هم برش آگاهی بده و هم زمینه تعلیم و تربیت و زمینه معیشت زندگی بهتر را فراهم بکنه، باید گام بردارن و اقدام بکنن. در این قسمت ما شاهد هستیم که جنگ های چندین دههی اخیر در افغانستان از شهروندان ما بسیار قربانی گرفته. متاسفانه و بدبختانه که بیشترین قربانی را زنان و اطفال که قشر محروم در افغانستان بودن پرداختن و در حال حاضر هم چون ما یک کشور پسا منازعه و یک کشور پس از جنگ هستیم، بیشترین قربانی را اطفال افغانستان در حال حاضر متحمل میشن. ما روزانه هزاران طفل را میبینیم که اینا از دسترسی به حقوق محروم هستند،
بله بله خانم نجرابی، شما صدایتان بسیار خوب می آمد ولی دقایق اخیر کمک قطع و وصل می شد صدایتان. اگر موقف سابقتان را دوباره اختیار کنید. بله میشنویم ولی هنوزم بهتر شد. بله بفرمایید ادامه بدین.
خب ما روزانه بدبختانه صدها طفل را میبینیم که در روی جاده کار میکنن، با این که سنشان واجد شرایط کار نیست، مطابق قانون کار در افغانستان، مطابق با قانون اساسی، ولی بدبختانه شرایط بد اقتصادی و وضعیت جنگی سبب شده که اطفالی که بی سرپرست هستن، اطفالی که بی سرپدا هستن، نابودی هستن که مخارج خانواده خود را هم تأمین بکنن و دست به تجدیدگری بزنن. حتی لازم است مؤسساتی که در قسمت احقاق حقوق اطفال و کودکان در افغانستان کار میکنن و اینا دارن فند دست میارن از کشورهای بیرونی، اینا یک مقدار متحرکتر شوند و فعالیتشون بیشتر شود، ساحات تحت پوشش خودشان بیشتر بسازن. فقط ساحات پوششان نباید ولایت های مرکزی و ولایت هایی که نسبتا از وضعیت امنیتی خوبتر برخوردار هستند نباشه، بلکه اینا بروند در ولایت هایی که وضعیت امنیتی مناسب نیست و در اونجا وضعیت جنگی حاکم است و بدون شک که جنگ فقر و عقب ماندگی به میان میاره و این فقر و عقب ماندگی بدون شک که تاثیر سوی خودش را بالای طفل افغانستان، بالای زن افغانستان بیشتر از همه میگذاره و اطفال را مجبور می‌سازد که جای رفتن به طرف تعلیم و تربیت، جای آموختن علم، اینا ناگزیر شوند که دست به تکدیگری بزنن و هم دست به کارهای شاقه بزنن. لازمو حقوق اساسی و حقیشان که قانون برای اونا مد نظر گرفته از این محروم شوند. بنابراین نیاز است تا مؤسساتی که در قسمت کار میکنن و در قسمت فن میگیرن و اینا خزینه گذاری میکنن، ساحات کارشان یک مقدار متمرکز شود و بخش های دوردست افغانستان و برنامه های خودشان به از پروژه ها اینا تبدیل کنند و پروسه ها.
بله خب فکر میکنم بله
وضعیت امنیتی یک مقدار زندگی بهتری دارن که ما بتونیم خود ما طفل خود ما را از این فلاکت و از این بدبختی در همکاری با اینا نجات بدیم.
بسیار تشکر خانم نجرابی. شما باعث مقام یک مقام وزارت معارف در رابطه به همکاری وزارت خود با کمیسیون حقوق بشر و ویژه بخش کودکان کمیسیون چی گفتنی دارین؟ یکی یا چند موارد عمده و مشکل اساسی را که اطفال در افغانستان با آن روبرو هستند و وزارت شما در آن رابطه کار میکنن اگر ابراز بکنید.
خب در معارف بنیادی ترین مشکلی که در سالهای گذشته وجود داشت، ما یک کشور تازه بیرون شده از جنگ و یک کشور پسا منازعه بودیم. در بحث نصاب ما در قسمت مسائل مرتبط به حقوق بشری، مسائل مرتبط به حقوق کودکان در افغانستان بیشتر توجه و تمرکز نشده بود. به همین شکل ما مثال های زیاد را داشتیم از اطفال که اینا بیرون از مکتب بودن و وضعیت بد اقتصادی سبب شده که اینا از رفتن به طرف مکتب محروم بمانند. ما در حال حاضر تلاش میکنیم تا در دهه معارف که 12 سال تعلیمی را ما که شروع داریم در همکاری با نهادهای حقوق بشری، نهادهای بین المللی حقوق بشر، ما در نصاب خود ما تغییرات داریم. آنچه را که طفل افغانستان در حال حاضر بهش نیاز داره که در مورد حقوق خودش، در مورد خودش بدانه و ای که مسئولیت های او در آینده چی است و چی شوه باید در جامعه پیش بره و پیشرفت بکنه، این موارد را ما خواستیم تا در ابتدا در نصاب درسی خود ما بگنجانیم و برای طفل افغانستان از ابتدای کیمیای وارد مکتب میشه ما بیاموزنیم که طفل دارای کدام حق و دارای کدام حقوق است، چگونه باید از حقوق و محافظت و مسئولیت صورت بگیره. بعد دوم در قسمت اطفالی است که بدبختانه ما هنوز هم داریم اونا را که برین از مکتب هستن که بر اساس آمارهایی که ما داریم در همکاری با اداره یونیسف نشان میده که در حال حاضر هم 3.7 میلیون طفل ما که بدبختانه بالای 75% اینا دخترای ما تشکیل میده هنوز هم از رفتن به طرف مکتب از خدمات تعلیمی و تربیتی اینا محروم هستند. بنابر علل و عوامل مختلف که میتونیم بگویم 99% جنگ و ناامنی هست و همین شکل دومترین علت دیگه هم شامل فقر اقتصادی و حاکمیت رسم و رواج های نقصان در جامعه ما هست. این عوامل دست به دست هم داده و مانع حضور اطفال افغانستان یا مانع رفتنشون به طرف تعلیم و تربیت شده. ما تلاش کردیم در سال 97 یا در سال 2018 میلادی که زمینه رفتن اطفال را به طرف مکتب فراهم بکنیم. هرچند بودجه ما کفایت نمی‌کرد، اما ما دست به دامن نهادهای بیرونی و همکاران انکشافی خود ما شدیم و خوشبختانه ما تونستیم که یک مقدار پول را به دست بیاریم و هزینه بکنیم. در قسمت شامل شدی 1.5 میلیون طفل برون از مکتب که در جریان 3 سال ما اینا را سالانه 500,000 طفل شامل مکتب می‌سازیم. به همین شکل ما طرح دیگر هم روی دست گرفتیم که اگر این طرح از طرف مؤسسات همکار، از طرف نهادهایی که در افغانستان در رابطه با حقوق طفل کار میکنن، اگر مورد حمایت اینا قرار بگیره و مردم عزیز ما در قسمت با ما همکاری کنن که بر اساس این طرح اطفال بی‌سرپرست، اونایی که به بضاعت هستن و از توان وزارت معارف هم خارج است که اونا را داخل مکتب بسازه و مصارفشان را بر عهده بگیره، مصارف خانوادهشان را بر عهده بگیره، ما در این طرح تصمیم داریم تا خانواده ها را تشویق بکنیم، مؤسسات همکار را تشویق بکنیم تا افزون بر این که مسئولیت شمولیت اطفال بیرون از مکتب را، اطفالی که بنابر وضعیت بد اقتصادی از رفتن با مکتب و از حق اساسیشان که تعلیم و تربیت محروم شدن مساعد می‌سازیم، افزون بر این در قسمت تأمین مخارج خانوادهشان هم با ما همکاری صورت بگیره که خود میتونه در قسمت رسیدگی به اطفال محروم از حقوقشان در افغانستان یک مقدار همکاری کنه و بالاخره حداقل ما حق تعلیم را که حق اساسی اطفال است و نیاز اساسی و نیاز اصلیشان هست که آینده اونا را میسازه و در نهایت در کل باز در قسمت ساختن سرنوشت و آینده افغانستان سهم داره. یعنی قسمت ما اگر مردم
خب خانم نجرابی سپاس از معلومات جامعتان. خب پرسش های دیگه در قبال اطفال بی‌بضاعت و تدابیر را که وزارت معارف در قسمت آنها گرفته و برنامه های آموزشیشان با شما مطرح میکنیم، ولی شما تشریف داشته باشین. آل میریم چند لحظه سراغ مهمان دیگر برنامه و باز سراغ شما خواهد آمدیم در صورت یاری وقت البته. خب الهه جان احرار، شما وظایف و مکلفیت های بنیادی و اصلی کمیته حقوق بشر به ویژه حقوق طفل چی میدانین، چی گونه توصیف میکنین در نخست، و ابزارهای مهم و کارآمد برای تامین عدالت اجتماعی در قسمت اطفال و تامین حقوقشان از نظر شما چیست؟
تشکر بسیار زیاد لیلا مجان عزیز. اول از خانم نجرابی بسیار سپاس امتنان میکنم که موضوعات بسیار زیاد مهمی را که ما همچنان امرایشان همکار هستیم با وزارت خوب معارف ما که جناب بلخیص به امریکا تشریف آورده بودن و ما امرایز اونا وعده همکاری را دادیم و امرایشان همکار هستیم، همکاری میکنیم. بله، دوباره به سوال شما برام که حقوق بشر قسمی که ما میگیم، وقتی که میگیم حقوق بشر به همگی شامل است، که مرد و زن و طفل و امگی از این حقوق عقی خود باید برخورده باشن. و حقوق ما چی میگم که وقتی که هر انسان باید خانه داشته باشن، لباس و مکان داشته باشن که غذایشان بسیار زیاد مهم است، که در قدم اول اینا باید غذا و لباس داشته باشن و در قدم بعدیشان ما متوجه تعلیم و تربیه یک طفل و یک مملکت هستیم که ما نمیخواییم یک مملکت قسمی که شما میفهمین که بنیاد یک مملکت، آینده یک مملکت اطفالشان است. اگر که اطفال ما دشمندان می باشند و اطفال ما به یک جای نمی رسند، تاثیر گرفته نمی تانند، غذای کافی ندارند، لباس ندارند، مکان نداشته باشند، پس ما بنیاد و بیخ یک مملکت خود از دست می دهیم. ما از خاطر که چون من به این رشته کار می کنم و به این رشته درس می خوانم، ما با مشکلاتی که خانم اجرابی صحبت کردن، اما ما بعد عمق از او داخل شدیم، چون که بعضی از مشکلات به تایید گفته خانم اجرابی که همه چیز مفصلا بیان داشتن، اما بعضی چیزهای دیگه است که بنیاد مملکت ما را به سوال میبره و ایست که مثلا ما نتونستیم عدالت به اجتماع خود تامین بسازیم به خاطر که عدالت به ایست که ما بتونیم تمامی اخشار جامعه ما از این حقوق برخوردار باشه، اما در افغانستان ما را تامین کرده نمیتونیم به خاطر نمیتونیم چون که جنگ است، شرایط اقتصادی ما تامین نیست. مثلا به مملکت مثل امریکا چون که به این جگرت حال هر قسمی که باشه به طفل یک کمک های دولت است که نام تنف میتن و دیگر فوتستان دارن که طفل نان میگیره و طفل پول بدست میاره از دولت و دیگری که موضوع سیمشان که موضوع خانه است و ایده تا که طفل به سن 18 سالگی میرسه ای وظیفه دولت است که بر فامیلایی که از 18 سال به پایین طفل دارن باید امی سه چیز فراهم شود. اما به کشور ما متاسفانه امی عدالت تابال تامین نشده و اطفال ما از حقوق مساوی برخوردار نیستن. از اون خاطر فعلا سازمان مهربانی که من سرپرستیش به عهده دارم و ریاست چه پیش میبرم، ما وظیفه ما یک بخش از وظایف ما است که ما اطفال که به بضاعت هستن به روی سرک کارش و قوینا میکنن ما از روی سرک جمع کرده با فامیلایشان پیسی زیاد داده نمیتونیم. ما اینجا دلار میتونیم اما قداره که با کسایی که به اینجا هستن تر از اونام و با فامیل از اونام اما تکافویش او روز شان شود ما طفل از مادر میگیریم و با مادر صحبت میکنیم، طفل به مکتب شامل میکنیم. اینا رو ای که ما چرا این کار میکنیم به سوال های بعدی شما شاید اتما شما دیگه سوال هم داشته باشیم که من مفصلا به شما تشریح بتم که نظر به سه دلیل بسیار جز عمده که پیش ما به صفت رئیس از سازمان و پیش آقای نثار احمد باوی که رئیس سازمان بخش افغانستان ما هستن که نظر به این سه دلایلی که پیش ما وجود داره، ما نظر به این سه دلایل خواستیم که اطفال از روی سرک ها جمع کنیم و خواستیم که خصوص سلال خصوص به اطفال که فامیلاشون به فقر و مستمند هستن و اونا زندگی بسیار مشقت دارن ما خواستیم بر از اون فامیلا برسیم. بعدا ما مهربانی های ما شامل تمامی اطفال افغانستان میشه، خواه غریب و خواه فقیر، به خاطر که ما این را گفته نمیتونیم طفلایی که در بین فامیلای غنی زندگی میکنن و اونا مشکلات خود ندارن و این را اما شما میفهمیم که طفلایی که به فامیلای متمول زندگی میکنن اونا همچنان از مشکلات بسیار زیاده است که به داخل فامیلای خود نارنج میبرن. ببخشید اگر معلومات زیادتر دادم چون که این مضمون
سپاس نو بسیار زیاد عالی بود و در واقع من میخواستم در این مورد سوال کنم ولی شما پاسخ گفتین. آل اگر بگوین که چگونه میتون احساس عدالت در بین مردم در برابر اطفال بی بضاعت گسترش داد، چطور میتونین جلب کمک های دولت و مؤسسات بین المللی را در این راستا بکنین؟
بسیار سوال خوب است. اول ما میخوایم که ایران میخوایم بگویم که ما در قدم نخست باید به بیداری وجدانهای خفته بکشیم. ما زیاد مردمایی داریم که وجدانهایشان خوابیده است. بخاطر ببخشین که ایران میگم از خاطر میگم که بر بسنف ما مثلا استاد ما به ما یک داکیومنتری نشان میده و میگه که این بخش کلچر افغانستان است. چی میکنه بخش کلچر افغانستان چی رو به ما نشان داد و اکسنف که از بیشتر از 30 نفر شاگرد داره و همگی او را میبینن بخش کلچر افغانستان چی بود به ما نشان دادن که به فامیل یک غریب میرسن طفلا را مثل که ایوانات یک آهو را شکار میکنن طفلا میرن از روی سرک شکار میکنن از او پرسان میکنن که یتیم هستین غریب هستین پدر دارین طفلا معلوم میکنن طفل غریب است بعد از او طفلا شکار میکنن به مادرش میرسن میگن ما یک مهمانخانه داریم طفل تا نمیبریم به مهمانخانه خود و به شما ماش تعیین میکنیم این طفل دیگانه کاری که میکنه دروازه را به مهمانای مواز میکنن به مهمانا سلام علیک میکنن این طفلا میبرن و طفلا امرای دیگه طفلا مصروف میسازن اول دخت برش یاد میتن به صفت یک ساتری به صفت خوشتبی بالاخره یک وقت مادر متوجه میشه که طفل از اونا را هم درخواسته ساختن و هم از اونا سوء استفاده جنسی شده و به همین شکل از آران طفل ما را بدبخت میسازن و این از فامیلای فقیر استفاده میشه. دوم چی میکنن و وجدانای خفته از خاطر گفتم وقتی که باز اونا معافل میگیرن دیگه مردمای ما اینا میرن به مجالس میشینن که والا یک بچگک آوردن میرخسنن ما او را میبینیم وقتی که ما این را بفهمیم هر کدام ما که اگر ما به او تک مجلس میریم که یک طفل که از 18 پایان است و از 21 پایان است او را کس میرخسن از مجبوریت از او وقتی که ما به او مجلس میشینیم غریق گناستیم و به او مجلسی که میبینیم غریق گناستیم و اگر از او فیلم برداری میکنیم غریق گناستیم در صورت در چی صورت ما وجدان ما تکمیل می باشه و انسان خوب گفتن میشیم، کامل گفتن میشیم. وقتی که تلفن خودت بگیریم، با پلیس سوال بتیم، در قدم اولی کار کنیم، در قدم دور با صاحب خانه و دوستایی که با اونجا هستن گوییم این کار غلط است، ما باید از این مجلس بخیزیم. اگر هیچ کار نتونستیم، بسیار عاجز بودیم و می فهمیدیم که نفر مقابل که طفل آوردم این اخسانه بسیار آدم قدرتمند است، میتونه من از بین ببره و بکشه. در اون صورت خاموشانه حداقل وظیفه ایمانی و جرانی خود انجام بدیم، از مجلس برایم و ایره بفهمیم و قلب خود ایره نفرین کنیم که کار بد است. این باید بخش کلچر ما نشه. و دوم پرابلم مشکل کلان ما ایست که گروپ های سیاسی از اطفال ما استفاده میکنن. اونا به این شکل به فامیل های غریب و بیوزاد میرسنن خدا و مادر وادم میکنن که ما طفل شما به مکتب میبریم، دست میخواد دست سالی میخوانن و برای از اونا ماش چین میکنیم و مادرها ماش میتن و طفل میبرن از او انتحاری و یک شخص سیاسی و مزر جامعه جور میکنن. و گروپ سیوم که از گروپ سیوم دشمن های مملکت هم هستن. اونا کسان هستن که میخواین بیخ و بنیاد افغانستان هستن ببرن. اونا کسان هستن که میخواین اطفال افغانستان بدبخت و سیابخت بسازن و افغانستان افغانستان شوه که هیچ وقت به پای خود استاد نشه. اونا چی میکنن؟ اطفال افغانستان به مواد مخدر مبتلا میسازن. وقتی که یک طفل معتاد شد، پدری شد، تبندز میشه، تبند خیانت به فامیل خود میکنه و به خاطر که به او چیزی که معتاد از او برسه، از هر وسیله‌ای که باشه استفاده میکنه تا بتونه امو ضرورتی که داره به مواد مخدر او را پورا بسازه. پس ما و شما بفهمیم که افغانای ما اوچار شویم، ذهنیت های خود را باز کنیم که افغانستان ما دشمندار است. ما افغانا دشمندار هستیم. وقتی که از طفل ما استفاده میکنن به این معناست که نمیخواین که افغانستان هرگز به جای برسه. پس این وظیفه ایمانی و وجدانی هر کدام ماست. اگر هیچ نتونستیم، حداقل یک طفل را که میبینیم کارگر است، اگر هیچ نتونستیم از اندوخته های علمی خود به پلوش بشینیم برسانیم. ضرور نیست که یک طفل به مکتب بره و همه چیز بیاموزه. ما میتونیم که طفلا را مثل که به امریکا پروگرام هایی دارن که یک طفل به فامیل میرسانن تا اینکه به سنین بالغ بلوغ میرسن، بعد از اون طفل میتونه بره به مکتب امتحان سویه میتونه و چندین درجه های بالا میرسه. ما میتونیم به انواع و اقسام مختلف اطفال مملکت خود مفید بخشیم.
الهه احرار، کارشناس عدالت اجتماعی و حقوق بشر، از حضور صمیمانه‌تان تشکر میکنیم. و حال میریم سراغ بانو نجرابی و یک پرسش مطرح میکنیم که اگر امکانش باشه خیلی فشرده ارائه بکنین، وقت ما کم مونده، برای اخیر برنامه نزدیک هستیم. وی که وزارت معارف چی نوع تدابیر را غرض پیشبرد برنامه های آموزشی برای همچو اطفال بی بضاعت روی دست گرفته و چگونه انطباق میده وقت کار اینها را با برنامه های آموزشی که دارن؟
خب ما برنامه های متعدد داریم برای اطفال و برای اونایی که مشکل دارن در قسمت تعلیم و تربیت.
بله.
یک بحث تدبیر سنت های آموزش محلی است.
بله.
اطفالی که محروم از مکتب بودن و اطفالی که مشکل دارن، چون این سنوف را مؤسسات تمویل میکنن و در قسمت تجهیز لوازم درسی هم با ما همکاری میکنن. بحث دیگه بحث کورس های سواد آموزی، صنف های آموزش تصریعی است. اونایی که مخصوص کار هستن و نمیتونن در کاری که دارن درست و مکتب حاضری داشته باشن، و ما در برنامه آموزش تصریعی ناگزیر هستیم که یک سال را دو سال را بر اونها در جریان یک سال تدریس بکنیم. مکاتب شبانه داریم، اونایی که روز کار میکنن میتونن که شبانه بیاین به تعلیم خودش ادامه بدن. به همین شکل ما برنامه امتحان سامیره هم وقتی تدبیر میکنیم و راه اندازی میکنیم، هدفش همی است. اطفالی که کارگر هستن یا نوجوانانی که کارگر هستن و بی بضاعت هستن، از طرف روز کار میکنن، ناگزیر هستن که اینا.
بسیار تشکر خانم نجرابی. با معذرت، وقت برنامه ما به پایان نزدیک شد. سپاسگزار هستیم از حضور صمیمانه تان. خانم نوری نصحت نجرابی، سخنگوی وزارت معارف، و الهه احرار، رئیس سازمان مهربانی، از هر دو مهمان عزیز سپاسگزار هستیم. شنوندگان ارجمند، تا برنامه دیگر، خدایار و مددگارتان.
آمریکا غږ
رادیو آشنا.